شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه های این بخش برنامه مرداد در مرداب رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و رضایت خاطر کسب بکنید.
امروز یکی از این ایامی که شما همتنان میتوانید صفحه جدید و مقدس در حیات اجتماعی به اقتصادی خود باز کنید.
2-1 حالا دقیقاً نیمه شب.
60 سال پیش در ایران اتفاقی افتاد که آینده این کشور را عوض کرد. اسنادی که امروز CIA بعد از 6 دهه منتشر کرده دیگر جای تردیدی درباره نقش آمریکا و بریتانیا در کودتای 28 مرداد باقی نمی‌گذارد.
چه بی حاصل است تب کردن خورشید برای گیاهی سبز در تالاب مثل مرداد در مرداب.
دستشه های آمریکا تمامی ندارد. هنوز درس های پنهانی حاوی خنجر که هدف پوشالیشان برهم زدن نظم و امنیت و آرامش این آب و خاک است در تلاشند تا با وسوسه های گوناگون، تحریف های بی اساس و سخنان پوچ، سعی در رخنه کردن شک در باور مردمی کنند که انقلاب اسلامی ثمره اتحاد و سرسپردگیشان به امام امت و پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب است. با اینکه در سالهای گذشته درباره کودتای 28 مرداد زیاد گفته شده، اما همچنان سوالات و ابهامات در این زمینه کم نیست.
توطئه‌های بی‌پایان آمریکا 64 سال بعد از کودتای 28 مرداد.
هفته گذشته دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا مصادف با وقایع 28 مرداد در وبسایت خودش اسنادی رو در ارتباط با این وقایع منتشر کرد. اسنادی که تا چندی قبل سری بودند ولی اخیراً آزاد شدند. این دانشگاه که معمولاً اسناد مرتبط با سیاست خارجی آمریکا را آرشیو می‌کنه اعلام کرد با استناد به قانون آزادی اطلاعات در آمریکا موفق شده برای اولین بار تعدادی اسناد سری منتشر نشده از سازمان سیا رو درباره رخدادهای 28 مرداد به دست بیاره و اونها را در وبسایت خودش منتشر کنه.
28 مرداد تا چقدر حاصل طراحی و سازماندهی دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس بود و تا چقدر نتیجه عوامل داخلی؟ آیا خارجی‌ها را عامل اصلی کودتا می‌دانیم تا نقش عوامل داخلی را نادیده بگیریم؟
بعد از 60 سال و انکارهای مستمر و در واقع نفی مدام، سرانجام تشکیلات اطلاعات آمریکا 1000 صفحه از ماجرای کودتا بیرون داد، کودتا 28 مرداد.
به تازگی وزارت امور خارجه آمریکا اسناد دخالت این کشور در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق را پس از 64 سال منتشر کرده است. در این اسناد که مربوط به مکاتبات محرمانه سفارت آمریکا در تهران با وزارت امور خارجه این کشور و سازمان جاسوسی CIA است، به وضوح از نقش مستقیم آمریکا در مدیریت این کودتا و کنار زدن دولت منتخب دکتر مصدق پرده برداری شده است. برخی از ناظران غربی این عملیات مخفی را پیروزی در مبارزه با کمونیسم تلقی می کنند، حالان که برخی دیگر آن را نمونه ای از مخربترین اقدامات CIA علیه دموکراسی می دانند. امروز با گذشت 64 سال اسناد دیدگاه تازه ای از این ماجرا را روایت می کند، روایتی از مرداد در مرداد.
این اسناد چه میگویند؟
انتشار این اسناد در وبسایت آرشیو اسناد ملی امنیتی دانشگاه جورج واشنگتن بلافاصله به یک خبر جنجالی در رسانه‌ها تبدیل شد. در بیشتر این اخبار هم تنها به این بسنده شد که سازمان سیا بالاخره بعد از 60 سال به نقش خودش در کودتای 28 مرداد اعتراف کرد و دیگه جای هیچ شک و تردیدی در آمریکایی بودن این کودتا باقی نمود. اما کم تردیده شد که رسانه‌ای محتوای این اسناد رو گزارش کنه و بیشتر تیترهای جنجالی و موضوعاتی که قبلا هم عنوان شده بود دوباره تکرار شد.
دو سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه‌ای ارائه شده؟
سندهایی که از سال 2013 اعلام شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر می‌ده. منتها این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست می‌دن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا یعنی 28 مرداد ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده.
فردی که موفق شده این اسناد رو به دست بیاره و منتشر کنه ملکوم برن، رئیس بخش تحقیقات و آرشیو دانشگاه جورج واشنگتنه. او فردیه که مسائل ایران رو به دقت دنبال میکنه و انتشار اسناد در مجموعه تحت مدیریت او به اهمیت این موضوع اضافه میکنه. ملکوم برن نویسنده کتاب‌های متعددیه که جنجال ایران کنترا تاریخ غیر محرمانه شده از جمله اونهاست. کتابی که درباره فروش سلاح به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و از طریق اسرائیل در دوران جنگ با عراقه. ملکوم برن همچنین برای نگارش یک کتاب درباره محمد مصدق و وقایع سال 1332 در ایران برنده جایزه هم شده. از او پرسیدیم اساساً چه مطلب تازه‌ای در این اسناد وجود داره که قبلا مطرح نشده. عقیده او اهمیت موضوع در اینه که بالاخره بعد از 60 سال چند سند محرمانه سازمان سیا از وقایع مرداد 1332 به خاطر استناد بخش او به قانون آزادی اطلاعات در آمریکا طبقه بندی غیر محرمانه شده. برن همچنین تاکید کرد که بریتانیایی ها هنوز در این باره سکوت محض کردند و این یک قدم کوچک از سوی سازمان سیا در آزاد کردن اطلاعات درباره این وقایع.
ابو سلیم نمین هستم، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران. در ارتباط با اسنادی که ماه گذشته منتشر شد باید عرض کنم خب این اسناد با تأخیر بسیار زیاد داره انتشار پیدا میکنه. در سال 69 یعنی 1369 بخش ناچیزی از اسناد منتشر شد و با اعتراضات زیادی مواجه گشت. طبق قانون آمریکایی ها بر اساس قوانینشون موظفن بعد از 30 سال اسناد رو آزادسازی کنن. حقوق عمومی است، یعنی دیگه دولت حاکمیتی بر اسناد نداره، این جزء اموال عمومی محسوب میشه که باید در اختیار همه اقشار جامعه قرار بگیره. آزادسازی اطلاعات اعتراضات انجمن تاریخ نگاران آمریکایی رو به دنبال داشت. این مطلب بسیار پژوهشگران نسبت به عدم انتشار اعتراض کردند. در سال 1991 با فشار کنگره وزارت خارجه قول داد که اسناد رو منتشر کنه. اما بلافاصله بعد یک بهانه‌ای رو مطرح کردند که اگر اسناد منتشر بشه در روند گفتگوهای هسته‌ای ایران تأثیر میگذاره. و با این بحث باز هم انتشار اسناد به تعویق افتاد. خب اینها با این توجیه که میتواند بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذاره منتشر نکردن. خب ماه گذشته مجدداً بخشی از اسناد منتشر شد، همونجور که درستی دیگران هم اشاره کردن، برخی نامها، برخی مراکز همچنان مقفول مونده یا درش گرفته شده انتشارش. البته ببینید طبق قوانین اینها میتوانند برخی از اسناد رو منتشر نکنند، منتها تعداد اندکی. اینا میتونن بگم که فلان مسئله همچنان جاری است و اگر این سند منتشر بشه به منافع ملی ما لطمه میزنه، لذا میتونن منتشر نکنن. اما آمریکایی‌ها تقریبا همه اسناد رو جلوش گرفته بودن.
این اسناد که 375 قطعه سند را شامل می شود نشان می دهد که آمریکا مستقیما در سرنگونی دولت منتخب محمد مصدق و حمایت از دولت زاهدی ایفای نقش کرده است. در جنجالی ترین سند این مجموعه ادعا شده است که آیت الله کاشانی و هواداران ایشان با سرنگونی دکتر مصدق و انجام این کودتا موافق بودند. این در حالی است که آیت الله کاشانی یک روز پیش از 28 مرداد طی نامه‌ای به دکتر مصدق او را از شرایط جدیدی که کودتا چیان تدارک دیده بودند مطلع ساخته و از او خواسته که با همکاری او تصمیمات لازم برای جلوگیری از کودتا را تدارک ببیند. صرف نظر از دستخط و امضا، متن و فضای حاکم بر آن و ادبیات نوشتاری آیت الله کاشانی، پاسخ رسمی دکتر مصدق و امضای وی در پایان‌نامه نیز هیچ تردیدی در صحت صدور آن باقی نمی‌گذارد. متن نامه بدین شرح است:
حضرت نخست وزیر معظم جناب آقای دکتر مصدق دام اقبالو، گرچه امکانی برای عرایزم باقی نمانده است، ولی صلاح دین و ملت برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است. همانطور که گفتم، آمریکا ما را در گرفتن نفت از انگلیسی ها کمک کرد. حالا به صورت ملی و دنیا پسندی می خواهد به دست جناب عالی این ثروت ما را به چنگ آورد. و اگر واقعا با دیپلماسی نمی خواهید کنار بروید، این نامه من سندی است در تاریخ ملت ایران که من شما را از وقوع حتمی یک کودتا توسط زاهدی که مطابق با نقشه های خود شماست آگاه کردم که فردا جای هیچ گونه عذری نباشد. اگر براستی در این فکر اشتباه می کند، با اظهار تمایل شما سید مصطفی و ناصرخان قشقایی را برای مذاکره خدمت می فرستم. سید ابوالقاسم کاشانی.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی کودتا شکافی است که بین نیروهای مذهبی تحت رهبری آیت الله کاشانی و نیروهای مدنی تحت رهبری مصدق ظهور نمود. آنان هر یک علت موفقیت کودتاچیان را در عملکرد اشتباه می‌دیدند. استبداد نیز در عمق بخشیدن به این شکاف از هیچ امری فروگذار نکرد و علی‌رغم اقداماتی که بعدها نیروهای انقلابی در به هم پیوستن این دو گروه صورت دادند، هیچگاه دیگر آن وحدت و یکدلی ایجاد نشد.
اسنادی که دولت آمریکا اخیراً درباره واقعه کودتای 28 مرداد 1332 شمسی منتشر کرده، ابعاد تازه از تماس‌های آمریکا با دو نفر از برجسته‌ترین روحانیان وقت ایران، یعنی ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی را روشن می‌کند. اینکه چطور آمریکا برای ایجاد اختلاف در جبهه ملی سیاست تعامل با کاشانی را در پی گرفت و او چه چیزهایی را به صراحت به واشنگتن میگفته، همچنین بنابر یک سند که از حالت طبقه بندی فوق سری خارج شده، محمد بهبهانی از عوامل اصلی کودتا بوده و از سفارت آمریکا پول دریافت کرده بود.
من شهیدی به عنوان کارشناس رسانه‌های بیگانه در قالب برنامه مرداد در مرداب در خدمت شما هستم. هدف از این برنامه ارائه یک تبیین نسبتاً جامع از مجموعه تبلیغات رسانه‌های خارجی در زمینه کودتای 28 مرداد و نقش گروه‌ها و دستجات داخلی و همینطور نقش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی در این کودتا است. اول در زمینه بحث دال و مدلول هست. منظور از دال یا دالها کلمات و واژه‌هایی هست که رسانه‌های بیگانه در این خصوص و در خصوص کودتای 28 مرداد و نقش گروه‌های داخلی و خارجی در اون ازش استفاده می‌کنن. و منظور از مدلول هم در اینجا مفاهیمی هست که تلاش میشه در این زمینه به ذهن مخاطب متبادر بشه. در این زمینه هم ما شاهد نوعی بازی‌های زبانی در ادبیات رسانه‌های خارجی هستیم. به عنوان مثال در بحث نقش نخبگان مذهبی در زمینه کودتای 28 مرداد، این رسانه‌ها و به خصوص بی بی سی متوجه نقش آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی در این زمینه شدن و ادعاهایی در زمینه دست داشتن یا ادعاهایی در زمینه مدیریت و اجرا یا موافقت با این کودتا توسط این نخبگان مذهبی ارائه دادن. در اینجا ما شاهد این هستیم که دالهایی مانند روحانیون، آیت الله ها یا نخبگان مذهبی با مدلول ها و مفاهیمی مثل دست نشاندگی، وابستگی به غرب، وابستگی به امریکا، توهم، بلند پروازی، غیر عقلانی تصمیم گرفتن و شهرت طلبی همراه و قرین میشه. یعنی به عبارت دیگه تلاش این قبیل رسانه ها در زمینه اسباب و علل کودتا این هست که نقش افرادی مانند آیت الله کاشانی رو در چنین قالب هایی به مخاطب ارائه بدن و القا بکنن و چنین مفاهیم یا مدلول هایی رو مورد توجه مخاطبین قرار بدهن. بنابراین تلاش میشه که نقش آیت الله کاشانی و همینطور نقش آیت الله بهبهانی در قالب نوعی همراهی و همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA جلوه داده بشه و القا بشه. این یک نکته مهم است و همینطور همین روش شناسی و همین متد رو ما مثلا در رابطه با واژه‌ای مثل کودتا اصلا میبینیم در تبلیغات این قبیل رسانه ها که تلاش میشه کودتای 28 مرداد که در واقع خودش به مثابه یک مرداب سیاسی هستش و مانع از تحرک و پویایی سیاسی جامعه ایران در اون مقطع شد، این به گونه دیگه به مخاطب تداعی بشه در قالب مدلول ها و مفاهیم دیگه مانند مقتضیات داخلی و اختلافات داخلی میان دو جبهه ملیون و مذهبیون به مخاطب القا بشه. و نقش سازمان‌های اطلاعاتی هرچند مورد توجه قرار میگیره، اما بیشتر به نظر میاد یک نقش فرعی هست یا یک نقش دست دوم هست و گویا کودتا یک فرایند سیاسی بوده که با تمایل قلبی و قبلی خود نخبگان مذهبی و همینطور همکاری و جهت‌دهی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده. حتی در بحث سازماندهی هم بی بی سی مدیریت، اجرا و سازماندهی داخلی کودتا رو متوجه نخبگان مذهبی داخل ایران میکنه. پس یک نکته مهمی است که در رابطه با مبحث زبانشناختی و رابطه میان دالها و مدلولها، رابطه میان کلمات و واژگانی که استفاده میشه و مفاهیمی که به ذهن مخاطب القا میشه، ما اینجا این رابطه رو خیلی به وضوح میبینیم و از این منظر میتونیم یک تبیین مناسبی از تبلیغات و بحث‌های رسانه‌ای داشته باشیم.
در جزوه ویلبر به ارتباط تنگاتنگ روحانیون با سرویس‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا اشاره شده. در صفحه 20 از ضمیمه ب اطمینان خاطر کامل از همکاری روحانیون با سازمان‌های جاسوسی به مقامات بالاتر گزارش داده میشه. به نحوی که نوشته شده، به اعتقاد ما تقریبا تمام رهبران مذهبی سرشناس که پیروان قابل ملاحظه‌ای دارند به شدت مخالف مصدق هستند. هم ایستگاه‌های جاسوسی انگلیس و هم ایستگاه‌های جاسوسی آمریکا با این رهبران ارتباطات محکمی دارند. در قسمتی دیگر از جزوه ویلبر که در اون جزئیات عملیات شرح داده میشه، وظایف رهبران مذهبی بدین صورت دیکته میشن. 1. حمله های ساختگی بر علیه رهبران مذهبی که اونها باید مصدق رو مقصر این حملات معرفی کنند. 2. اعلام انزجار رهبران مذهبی از دولت مصدق. 3. تحسن جمعی از رهبران مذهبی در مجلس. در قسمت بعدی از جزوه ویلبر بخش دیگری از وظایف دیکته شده به رهبران مذهبی در روز براندازی مصدق توضیح داده میشه. این توضیح به این شکله: در آن واحد این رهبران مذهبی به پیروان خود دستور خواهند داد که در مساجد، تلگرافخانه ها، اداره های پست و بانک ها تحصن کنند. ایستگاه های جاسوسی انگلیس و آمریکا هم و آنها نیرو خواهند رسان تا تعدادشان بیشتر شوند. بازاری ها هم بازار را تعطیل خواهند کرد. در بخش دیگری از جزوه ویلبر از یک گروه تروریستی مرتبط با روحانیون مذهبی نام برده میشه. با وجود اینکه از فدائیان اسلام صریحاً نام برده نشده، اما به نظر میاد که منظور از گروه تروریستی مرتبط با روحانیون همون گروه فدائیان اسلام باشه. در صورت لزوم رهبران روحانی تظاهرات مذهبی در مخالفت با مصدق در قسمت‌های مختلف تهران به راه خواهند انداخت.
اون چی که حائز اهمیت به نظر من اینی که در آستانه انتشار اسناد چند تا کار صورت گرفت. اولین کاری که صورت گرفت ساخت شدن یک کلیپ جعلی بود که بعضی ها میگن بی‌بی‌سی درست کرده، حالا نمی‌دونم بی‌بی‌سی درست کرده یا نمی‌دونم کی، ولی خیلی با عجله درست کرده بودن. ظاهرا مثلا خیلی تعجیل داشتن که هر چه سریع‌تر قبل از انتشار اسناد چنین کلیپی در فضای مجازی در ایران منتشر بشه. بعد دلیل همین تعجیل هم خیلی کار هنرمندانه تولید نکرده بودن. تشخیص جعل تو این کلیپ خیلی سخت نبود. اما در این حال همین کلیپ توانست یه فضایی رو ایجاد کنه. معلوم بود که اصلا اون جایی که میگن آیت الله کاشانی رفته مثلا فرض کنید خانه دکتر مصدق بعد از کودتا، اصلا مشخصه که اونجا نیست، چون خانه مصدق تقریبا بعد از کودتا تبدیل به مخروبه شده بود. جایی که نشون میده مثلا در راه همیشه جای خودش، پرده ها هست، همه چی هست، در حالی که تمام در راه پنجره های خانه دکتر مصدق رو چیکار کرده بودن؟ کنده بودن و تخریب کرده بودن. هست اینها، از این جلیات زیاد داره تو این کلیپ. اما متاسفانه این کلیپ توانست همون خط بیگانه رو چکار کنه؟ در فضای سیاسی کشور به وجود بیاره، یعنی حاکم کنه اون خط رو. اون خط چی بود؟ باز دوباره دعوای بین چین نیروهای درون نهضت. از انتشار اسناد موجب میشه که ما دشمن رو ببینیم، درسته؟ ابعاد دشمن رو بشناسیم، حضور دشمن در صحنه‌های مختلف رو ببینیم. یک کلیپی ساختن که ما از این مسئله دور بشیم. اسناد که منتشر شد بلافاصله بعد از انتشار اسناد، علاوه بر اون کلیپ ها یه سری مراکزی در داخل کشور فعال شدن. با گفتن حالا بله از تو اسناد نشونگر این که آیت‌الله کاشانی با کودتا همراهی کرده، لذا اسم بزرگراه آیت‌الله کاشانی رو باید تغییر بدین. نه تنها باید اسم بزرگراه آیت‌الله کاشانی تغییر کنه، بلکه بزرگراه شیخ فضل‌الله هم باید تغییر کنه، چون شیخ فضل‌الله با استبداد همکاری کرد. دروغ‌های متعددی تو این قضیه گفته شد، در حالی که شیخ فضل‌الله جزء سردمداران نهضت مشروطه است و او در واقع بعد از نفوذ انگلیسی ها در نهضت مشروطه خودش رو کنار کشید و مخالفت کرد، و الا جزء کسانی است که در تحصن بزرگ حضور داره، هدایت داره، مطالباتش مشخصه. چیزی که مایه تأسف بود در این قضیه این که هنوز اسناد خونده نشده، با هدایت بیرونی در داخل کشور یک جوی آغاز شد که کاملا هدایت بیرونی بود. اگرش مثلا فرض کنید مرکز مختلف اسناد رو میخوندن و بعد میبادن راجبش بحث میکردن.
روزی سرنوشت‌ساز در تاریخ ایران، 28 مرداد 1332، محمد مصدق را کنار زدند، شاه را به قدرت برگرداندند. عملیات سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا و طرفداران سلطنت اما زوایای تاریک زیادی دارد. تماس‌های پشت پرده با دو نفر از پرنفوذترین روحانیون سیاسی وقت در ایران، ابوالقاسم کاشانی و محمد بهبهانی، تماس هایی که اسنادش حالا بعد از گذشت بیش از 6 دهه از صندوقچه اسرار دولت آمریکا بیرون آمده.
مالکوم برن، آرشیو امنیت ملی آمریکا.
What we see are a number of documents that show conversations between Kashani.
تعدادی از اسناد نشون میده که کاشانی با لوی هندرسون سفیر آمریکا گفتگوهایی داشته، همینطور با حزب توده. به نظر میرسه بازی کاشانی مثل بازی بقیه همکاراش در عرصه سیاسی آن دوره ایران، اینکه یک طرف رو به رقابت علیه طرف دیگه تشویق کنه تا از اون به نفع خودش استفاده کنه.
اسناد جدید نشان میدهد که کاشانی ماها قبل از کودتا حداقل یک بار با ماموران سازمان سیا دیداری داشته. سازمان سیایی که بنابر مدارک برای برهم زدن آنچه ائتلاف نامقدس کاشانی و مصدق می‌خواند روی آقای کاشانی تمرکز کرده بود و در فکر تخریب شخصیت یا رشوه دادن به او بوده.
دومین نکته در همین بحث تجزیه و تحلیل زبان شناختی تحت عنوان زنجیره‌های همارزی یا زنجیره‌های همترازی هست. حالا منظور از این زنجیره هم ارزی یا هم ترازی چی است؟ منظور من این هستش که مجموعه از مفاهیم در کنار هم در یک زنجیره در کنار هم پیوند داده میشن تا یک دیدگاه جدیدی به مخاطب القا بشه. در زمینه کودتای 28 مرداد ما شاهد این هستیم که فیلمی از ورود آیت الله کاشانی به همراه نمایندگان انگلیس و آمریکا به آنچه که ویرانه خونه دکتر مصدق نامیده میشه، این فیلم رو شاهد پخشش هستیم و توضیحی که در موردش در رسانه خارجی داده میشه. خب اینجا این فیلم که در واقع گفته میشه یک ساعت پس از پیروزی کودتا رو نشون میده، همراهی آیت الله کاشانی به عنوان یک نخبه مذهبی در کنار نمایندگان انگلیس و آمریکا کاملا معنا داره. یعنی یک زنجیره‌ای رو نشون میده که تلاش داره میان آیت الله کاشانی و نمایندگان کشورهای غربی، انگلیس و آمریکا، یک پیوند معناداری رو نشون بده که این پیوند طبعا میتونه در زمینه کارکردهایی که اینها ادعا شده در زمینه کودتای 28